أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 22/6/99 مطابق با 23 محرم الحرام 1442 جلسه چهارم خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. مبنای بحث ما تحریر الوسیله حضرت امام است و همکنون در مسئله پنج جواب مدعا علیه بحث داریم که عنوان بحث جواب مدعا علیه بالاقرار. برای این که سابقه بحث برای بعضی از عزیزان روشن بشه عرض کردیم که ارکان محاکمه و محکمه چند رکن دارد: مدعی، مدعا علی، مدعا به و حاکم. مدعی یک چیزی رو درخواست میکنن، حاکم این دادخواست رو و یا این ادعا رو به مدعا علی اعلام میکنند. آقای مدعا علی در جواب یا میگوید بله، نه، هر چه مدعی میگوید قبول دارم، یا انکار میکنند، یا سکوت میکنند. بحث ما همکنون در اقرار مدعا علیه هست و در جواب مدعا علیه هست که اقرار کرده است بله، آقای مدعی میگوید نسبت به فلان مدعا به من قبول دارم. حالا گاهی عین است مدعا به، گاهی دین است، و یا مسئله دیگه کار بمونه. در این حال اقرار کرده که بله قبول دارم اون چیزی که آقای مدعی میگوید، من قبول دارم. از اینجا به بعد حاکم شرع نسبت به مقر چه کار باید بکنه؟ تارتن این مقر مفلس است، هیچی نداره، و اخرا واجد مالیت هست، یا واجد عینه یا واجد دینه. تمکن از ادای دینش و اون عینه به ذمه‌اش هست. عرض کردیم وجوهی و اقسامی دارد این قضیه. اول و دوم و سوم این وجوه در روزهای گذشته مورد بحث قرار گرفته و تمام شده، اما مقام چهارم یا وجه چهارمی که امروز مورد بحث ما هست این است که اون چی که از متن تحریر الوسیله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و سلام الله علیه برمیاد این است که در صورتی که مقر واجد مماطله کند و معطل می کند، از ادای دین، آقا میگه بله ماشین فلانی دست منه، میگه تحویل مماطله یعنی معطل کردن، امروز فردا کردن، دنبال نخود سیاه فرستادن. در صورتی که مقر واجد مماطله کرد و معطل کرد از ادای دینش نسبت به آقای مدعی، یا بگید مقر له، حاکم شهر در اینجا مخیر است. بین حبس و زندانی کردن مقر واجد تا این مقر مجبور شود اون چرا که مدیون است ادا نماید. بله؟ اینجا تخییره، او حبس رو قبلا زندانی داره، تخییره. آره، مخیر است بین زندانی کردن مقر واجد و بین این که حاکم خودش مستقیما اموال مقر واجد را در صورتی که امکان الزام به بیع وجود ندارد خود حاکم بفروشد و جواب مدعی رو بده. سر در تخییر، چرا مرحوم امام فرموده مخیر از حاکم؟ سر تغییر این باشد که دلیلی بر تقدیم احد الامرین بر دیگری و تأخر اون احد ما وجود ندارد. یعنی حبس بکند راجح نیست، خودش اموال رو بفروشد یک مزیت و برتری خاصی ندارد، لذا ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس دلیلی بر ترتیب و مراعات آن وجود ندارد. و لعل، شاید بشود گفت حاکم اگر مستقیما اموال مقر واجد را بفروشد، در صورتی که امکان الزام مقر و اجبار او وجود ندارد ارجح باشد. چرا؟ به خاطر اینکه فلسفه حکم و حاکم و زندانی کردن مقر واجب همش برای این است که مدعی به حق خود برسد و فروش اموال مقر واجب به وسیله آقای حاکم اقرب به وصول حق داین به داین است. به خاطر اینکه چه بسا حاکم مقر را زندانی می کند و این زندانی از کار و کسب و تلاش مطلقا باقی می موند. اصلا زمینه برای ادای دین باقی نمی موند. و آقای مقر امکان فروش و زمینه فروش دیگر فراهم نخواهد شد براش. ولی به خلاف فروش خود حاکم که سریع‌تر و بدون دردسر دائم یا مقر له به حق خود برسه. این بود مقام چهارم. مقام پنجم که مورد بحث باید واقع بشود در این است که بعد از این که آقای حاکم مقر واجد را حبس و زندانی کرد تبین به این که آقای حاکم خیال می کرده این مقر واجد تمکن است، واجد است. اما تبین به این که الان دست مقر 100% بسته است و مفلس است و همکنون و بالفعل چیزی ندارد که بفروشد و صرف در ادای دین نماید. در این صورت حاکم باید چه کار بکنه؟ به عنوان یک متهم متمول پولدار زی تمکن بازداشت کرده، حالا میبینه او از طلبه هم مفلس تره، چکار باید کرد؟ خب تحقیق میکنه آقای حاکم، تحقیق کرده، تحقیق میکنه میبینه که این مفلسه، این پاک زایه، این چی نداره، فقط سرصداش بوده، مثل همون مصداق کامل، بیرونم مردم کشته داخلم هم خودم کشته، الان همه مردم میگن آخوندها دارن و فلان و بهمدان، اما خبر ندارن از شرایط طلبه ها و طلبه ها نمیتونن جواب زن بچه رو بدن، نمیتونن جواب مردم رو بدن، دو سر طلای هم دیگه. بله بله. خب چی کار باید کرد؟ مقتضای روایات مخصوصا روایت قیاس که در گذشته خوندیم این است که امیر المؤمنین علی علیه السلام سیره رفتاریش با این گونه افراد این بود که کان یخلا سبیله حتی یستفید مالن. امیر المومنین این آدم ها رو آزاد میکرد، یخلا سبیله یعنی جلو اینا رو باز میداشت یا باید پروف دنبال کاره تا بره یه فکری بکنه، یک خاک به سری بکنه، یه زحمتی بکشه، یه پول جمع کنه تا ادای دینشو بکنه. این مقتضای روایت اول اینه. مقتضای روایت دوم باز هم در گذشته خوندیم، مقتضای روایت سکونی متقدمه این بود که انهو کان یدفعه ای شخصهی الالخرما و یقول لهم اصنعوا به ما شئتم. دسته دوم از روایات این بود که امیر المؤمنین علی علیه السلام به آدمایی که در زندان محرز میشد هیچی ندارن، بی خود تو زندان نگه نمی داشت، اینا رو تحویل قرما می داد و همون آقایونی که مدعیان و یقول لهم اصنعوا بینا، می گفت این آقایین متهم، این طرف شما، ما گرفتیم اینم در خدمتتون، بگید هر کار می خواهیم بکنیم بکنیم، می خواهیم براتون کار کنه، میخواید اجاره ببندید، میخواید هر کار بکنه، این شما و اینم متهم. امیرالمومنین برای اینجور آدمای گدا گشنه این برنامه رو میده. مرحوم محقق در شرایع فرموده است در رابطه با روایت دوم که بر سکونی متقدمه، روایت دوم که دارد تسلیم میکرد امیرالمؤمنین موقع رواجد را به قرما، تعبیر داشت لیستعملوه او یعاجروه، دو روایت است که اشهرهما الانذار حتی یوسر دارد، دو روایت حتی یوسر دو روایت است که اشهرهما هم درسته، الانذار مهلت دادنه تا موسر بشه یعنی امکانات دار بشه، ما یوسر داریم و اوسر داریم دیگه، نه عرض شدرتون که روایت داره که غیر از این دو روایت دیگه، روایات دیگه ای هست که مشهورترینش اینه که بابا مهلت بدین تا این یه ذره خودش رو جمع بکنه، امکانات جمع کنه، عرض شدرتون که تا طلب شما رو بده. دسته دوم در رابطه با دسته دوم دو روایت هست، اونی که امیرالمؤمنین مقر تحویل مدعی میداد به غرما میداد در این رابطه دو روایت است. شرایط الاسلام جلد 4 صفحه 84. آره هر دو مشهور بوده، مشهورتر اینش اینه که انذار مرحوم صاحب جواهر چینه عنایت بفرمین روی چیز جواهر هم تکیه بفرمین، عناوین رو تو همون فرازهایی که بحث میکنیم حتما یک نصف صفحه، یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه مطالعه کنیم. یعنی اگر بخواید بنیه علمیتون قوی بشه باید روی جواهر کار کنید. مباحثه هم که دارید همون قسمت جواهر رو همون رو بخونید. تو امتحانات هم که اگر شما شرکت بکنید همین فرازی که در جواهر هست اینا رو میگن همین جا رو بخون معنا بکن. لذا این آدرس هایی هم که ما میدیم ما دعبمون این بود، من خودم بزرگان دیگه هم همینجور، ما به اصطلاح گذشتگان سلف صالح همه چی رو گفتن همه چی رو هم دارن. این بحث ها رو که تقریر میشه خوب بنویسین، عناوین رو خوب مشخص کنین، نظر علما رو بنویسین، نظر استاد رو، انتخاب استاد رو مشخصا بنویسین. مضافاً بر اینها مهم اینه که شما بیشتر از استاد مراجعه کنین به مستندات. یعنی گاهی مثلا تو امتحانات این واقعا عیبه، از طرف سوال میکنیم آقا مثلا فرض بفرمایید جواهر فقهیست یا اصولی؟ میگه اصولی. میگیم مثلا فرض کن محاضرات اصولیست یا فقهیست؟ میگه فقهیست. حالا که عکسه، محاضرات اصولیست دیگه، در درس خارج معنا نداره که طرف کتابهای فقهی رو بلد نباشه، تقریرات فقهی رو از تقریرات اصولی جدا نکنه، یعنی باید تمیز بده. لذا من سعی میکنم که از جواهر هم یه مقدار به مناسبت بحث اگر باشه یه چند خطی رو بیارم. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه فرموده است ان المراده اشهرهما عملا و اصححهما سندن و اکثرهما عددن و اوفقهما بالاصل و الکتاب. کما انه ذکر ان الفتوا به روایت سکونی قد وقعت من الشیخ قدس سره فی کتاب النهایه و حکی عنه انه رجع عن العمل بها الى ما علیه الاصحاب. بل ذکر ان کتاب النهایه لیس مؤدن للفتوه بل هو متون اخباره و بذالک یظهر شذوذ الروایات المذبوره. جواهر الکرام جلد 40 صفحه 165 و 166. خب اینجا مرحوم صاحب جواهر دقت میکنید که این مطلب رو، این روایت رو تأکید میکنه و روشم وای میسته، ولی بعضی از اعاظم، یعنی ایشون میخواد بگه که کتاب نهایه و امثال این فتوا نبوده، اخبار بوده، خبرهایم شذوذ بوده و این حرف هاست، یعنی نمیشه خیلی به اخبار کتاب نهایه تکیه کرد. بعضی از اعاظم فرمایش صاحب جواهر رو رد کردن و میفرمایند کتاب نهایه چرا میگین معدل الفتوا نیست؟ چرا؟ کتاب نهایه یک کتاب فتوایی است، منتها در اون زمان فتوا رو طبق روایت میگفتن، یعنی میخواستن مثلا فرض بفرمایید مثل همین دسته دوم که مقر واجد رو تحویل قرما بدین، همین حدیث رو می آوردن مستندات سند رو حذف می‌کردن، به عین خود روایت، با عین خود روایت فتوا میدادن. یعنی آدم تشخیص نمیداد که این حرف امام است یا فتوای مرجع و مجتهد است. یعنی در حقیقت کتاب نهایه کتاب فتوایی است، منتها در اون زمان فتوا طبق روایت، بلکه فتوای به ذکر روایت بود، البته خالی از سند. و به همین خاطر است مرحوم شیخ طوسی از این طریقه در کتاب مبسوطش عدول کرده، بنابر اون چه ظاهر می شود از مقدمه شیخ در کتاب مبسوط. پس شیخ طوسی در کتاب نهایه یه حرف زده در رابطه با کتاب، یه حرف زده در مبسوطش یک حرف دیگری زده. از کجا بفهمیم؟ از مقدمه کتاب مبسوطش. مبسوط جلد اول صفحه 32، یک بزرگواری هم برگردیم به اول بحث که آقا حاکم شهر این مقر رو بازداشت کرده، شما گفتین که خود چیز یا زندانی کند، بعضی ها گفتن که چیز مخیر است بین زندان و فروش اموالش، ولی مرحوم ابن حمزه، بله دیگه، مرحوم ابن حمزه صاحب وسیله تفصیل قائل شده بین اون جایی که مقر ذی حرفه باشد، یعنی یک کار تخصصی بلد باشه، یا نه ذی حرفه نباشه، آدم معمولی باشه. بله؟
واجد بود؟
واجد همش مقر واجده. آره همین ذی حرفه، مقر واجد ذی حرفه باشد یا ذی حرفه نباشد. مرحوم تفسیر دادند بین آنجایی که مقر واجد ذی حرفه نباشد، در این صورت قائل به فیخلی سبیله شده، یعنی همون طبق روایت اول عمل کرده. اگر حرفه نداره این ولش کنیم، ولی نگه میداریم بری چی آزادش کنیم. و بین جایی که مقر واجد صاحب حرفه و تخصص است، اینجا گفته فیدفعه الى القرین لیستعمله، اینجا دیگه باید مقر واجد رو تحویل به کی داد؟ به قرما داد. اونجا که تخصص داره، آره، اونجا که تخصص نداره آزادش کنه. اونجایی که تخصص داره باید تحویل مدعی و امثال اینا داد تا ازش استفاده کنن. وسیله، کتاب الوسیله صفحه 212. حالا هم کارگری هم بلد باشه قسم دوم هم میتونه باشه، ازش کار میشه، این جزء قسم دوم میشه. خود کارگری هم تخصصه. حالا الان معنی بگن که آقا بیا نه زی حرفه، یعنی اگر یک شغلی داره، برنامه‌ای داره، میتونه یک کاری انجام بده، بگیرید و الا ولش کنید. خب خودش کارگری شغله. نگاه الان به من بگن کلنگ بزن نمیتونم بزنم، الان به من بگن بیل بزن نمیتونم بیل بزنم، شغلم ندارم. خب من 100 سال اینجا زندان نگه دارم فایده نداره. ولی یه کسی هست که الان بعضی از افاقنه هست میگن آقا همینجا سنگه بکن، میگه چیز همون کلنگ پرتو کن بدین من در میکنه. آره میکنه، یعنی هیچ کس نمیتونه جای سفت بکنه الا همین برادران افغان. آره این خودش یه حرفه هست. آره خودش حرفه. بله، مرحوم علامه رحمت الله علیه در مختلف این تفسیر رو بعید ندانسته، این قول را معللن به این که صاحب حرفه متمکن از ادای ما وجب علیه هست این قول رو قبول کرده، گفته اونی که این تفسیر رو ما قبول داریم، بعید نیست این تفسیر. غیر زی حرفه را ولش کنین، زی حرفه را بگیرین به کار ببندین. نه دیگه، مدعی میگه بگیریم بدین به آقای مدعی که به کار ببنده. هیچی راه کنی که راه نکنی تو زندان باشه، یه پولم باید بدین، یه خرجم بکنین، هیچ ثمره هم نداره. تمام عرض کردیم، تمام حکم و حاکم و بگیر و ببند و زندان برای رفع خصومته، حق به حقدار برسه. حالا که حق به حق دار نمیرسه، هیچ زمینش هم نیست، برای چی میگه دارن تو زندن؟ خدا تمام الکلام. البته عرض شدتون که فی مقام پنجم سیعتی انشاءالله مقام ششم. و صلی الله علی محمد و آله.